اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 17 ماه میزان را پیشکشتان میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار این ساعت را پیشکش میکند. با ما باشید.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای امریکا را به توجه میرسانم. به نقل از رادیو آزادی، هرچند وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در جریان دیروز یک شنبه ارقام زد و نقیز درباره تلفات زلزله های شنبه در هرات نشر کرد، اما در آخرین مورد شمار جانباختگان این رویداد را بیش از 2400 تن اعلام کرد. ملا جانان سائق سخنگوی این وزارت در پیامی به رادیو آزادی گفت که تا اکنون شمار جانباختگان به 2445 تن و شمار زخمی ها به 2440 تن رسیده است. او پیش از این در یک نشست خبری شمار زخمی ها را بیش از 9000 تن اعلام کرده بود و افزود که نزدیک به 2000 خانه نیز در این رویداد تخریب شده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد شماری از کشورها و سازمانها با ابراز همدردی با زلزله زدگان در غرب افغانستان به ارائه کمک‌های عاجل به متضررین تعهد و تاکید کردند. ملل متحد ناوقت روز شنبه در اعلامیه گفت که آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان با ابراز تأسف از تلفات انسانی ناشی از زلزله در نزدیکی شهر هرات از جامعه بین‌المللی خواسته است تا گرد هم آیند و از مردم آسیب دیده از زلزله که بسیاری از آنها پیش از این بحران نیاز به کمک داشتند حمایت کنند. ریچارد بنت گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در شبکه ایکس مصیبت ناشی از این زلزله را دلخراش خوانده است. همچنان سامنتا پاور رئیس اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده در شبکه ایکس خود گفته است که شرکایشان در مناطق آسیب دیده مستقر می شوند تا از تلاش های پاسخدهی به این رویداد از جمله خدمات صحی و تهیه تجهیزات اضطراری حمایت کنند. مرتضی سولنگی سرپرست وزارت اطلاعات پاکستان میگوید که اکثر مهاجران غیر قانونی در پاکستان افغانان هستند و هیچ حکومتی به مهاجران غیر قانونی اجازه زندگی در کشور را نمیدهد. سولنگی در حال این اظهارات را بیان میکند که روز شنبه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره بین‌المللی مهاجرت ملل متحد از پاکستان خواستند تا به حمایت از افغانهای آسیب پذیر ادامه دهند که پس از بازگشت به کشورشان با تهدیدهای احتمالی مواجه خواهند شد. در حال حاضر در کنار مهاجرین افغان مستقر در پاکستان، برخی از افغانان دیگر که در انتظار رفتن به کشورهای دیگر هستند در این کشور به سر میبرند. رادیو آزادی گزارش میدهد که یک افسر پلیس مصر یک شنبه 8 اکتبر بر جهانگردان اسرائیلی در شهر ساحلی اسکندریه تیراندازی کرد و 2 اسرائیلی و 1 مصری را کشت. وزارت داخلی مصر در اعلامیه ارقام را تایید کرده و گفته است که یک تن دیگر در این رویداد زخم برداشته است. در اعلامیه جزئیات بیشتر داده نشده است. وزارت خارجه اسرائیل هم گفته است که علاوه بر کشته شده ها یک شهروند این کشور در تیراندازی اسکندریه زخم برداشته است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که در پی حمله حماس بر اسرائیل، واشنگتن مساعدت های جدید نظامی را به اسرائیل اعلام میکند. بلینکن روز یک شنبه 8 اکتبر به شبکه تلویزیونی CNN گفت: ما درخواست های مشخصی را که اسرائیل ارائه کرده است مرور میکنیم. فکر کنم که تا به آخر امروز جزئیات بیشتر در این مورد خواهیم داشت. رئیس جمهوری ایالات متحده صبح روز یک شنبه در گفتگوی با صدر اعظم اسرائیل بار دیگر حمایت کامل واشنگتن از دولت و مردم اسرائیل را اعلام کرد. رهبران آمریکا و اسرائیل همچنین تلاش های جاری برای حصول اطمینان از جلوگیری از سوی استفاده دشمنان اسرائیل را به بحث گذاشتند. همزمان خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشت کشتی طیاره بردار آمریکایی یو اس اس جرالد فورد با 5000 خدمه و اشیاء طیارات جنگی خود برای پاسخگویی به هر گونه تهدید از جمله جلوگیری از رسیدن سلاح‌های اضافی به حماس آماده اعزام شده است. اسرائیل اعلام کرد که حداقل 600 نفر از جمله 44 عسکر در اسرائیل کشته شدند و بیش از 1500 تن زخمی شدند، در حالی که مقامات غزه میگویند که 313 تن در این منطقه کشته شدند و نزدیک به 2000 نفر دیگر زخمی شدند. یک مقام اسرائیلی گفت اردو 400 شبه نظامی را کشته و ده ها تن دیگر را اسیر کرده است. وزارت خارجه چین روز یکشنبه در واکنش به حمله قاتلگیرانه شبه نظامیان حماس و اسرائیل از همه طرف ها به خویشتنداری دعوت کرد و موازنه روسیه را منعکس کرد. چین به شدت نگران تجدید تنش ها و خشونت ها بین فلسطین و اسرائیل است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت ما از طرف های مربوطه می خواهیم که آرامش خود را حفظ کنند، خویشتنداری کنند و فوراً به خصومت ها پایان دهند تا از غیر نظامیان محافظت کنند و از وخامت بیشتر اوضاع جلوگیری کنند. یکی از مقامات سفارت اسرائیل در بیجینگ روز یکشنبه در شبکه اکس نوشت که اسرائیل انتظار دارد چین شدیدتر حماس را محکوم کند. در لبنان گروه شبه نظامی حزب الله از جنگجویان فلسطینی حماس تمجید کرده ادعا نموده که حمله بر اسرائیل از حمایت الهی برخوردار است. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه در شبکه ایکس مقاومت مردم فلسطین را حق مشروع آنها دانسته است. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت میکنیم. بعد از حمله گروه حماس بر اسرائیل، حملات هوایی اسرائیل بر باریکه غزه ادامه دارد و تا کنون تلفات ناشی از این حملات در بخش فلسطین تا بیش از 300 تن رسیده و اسوشیتد پرس تعداد تلفات در اسرائیل را به نقل از مطبوعات اسرائیل تا 600 تن بیان کرده است، در حالی که هزاران تن از هر دو جانب در این حملات مجروح شدند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده حمایت خود را از اسرائیل ابراز نمود و قرار است امروز یک شنبه اعضای شورای امنیت نیز به طور اضطراری در جلسه خصوصی حملات حماس به شهرک‌های اسرائیلی را بررسی کند. در این مورد ژیلا نوری گزارشی دارد که با هم بشنویم.
تندروان گروه حماس چندین شهرک اسرائیلی را به روز شنبه با شلیک هزاران راکت از باریکه غزه مورد حمله قرار دادند. جنگجویان ها صدها نفر سرباز اسرائیلی را در حملات کشتند و ده‌ها نفر را خطف کرده و گروگان گرفتند. اسرائیل در پاسخ به حملات غیر مترقبه حماس وضعیت را آمادگی برای جنگ اعلام کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هشدار داد که شدیداً از حماس انتقام میگیرد. این در حالی است که ده ها ملکی فلسطینی و جنگجویان حماس در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند.
اردوی اسرائیل از تمام قوا برای از بین بردن ظرفیت حماس استفاده میکند.
در قصر سفید رئیس جمهور بایدن بر حمایت مصمم و غیر تحول پذیر واشنگتن از اسرائیل تاکید ورزید.
زمانی که با نتانیاهو امروز صحبت کردم برای او گفتم که ایالات متحده در مقابل این حملات دهشت افغانی در کنار مردم اسرائیل می ایستد. اسرائیل حق دفاع از خود و مردم خود را دارد. حملات دهشت افغانی هیچ وقت قابل توجیه نیست.
جنگجویان حماس با تهاجم بر یک محفل در یک جنگل نزدیک باریکه غزه گلوله‌باری کرده و شمار از اسرائیلی‌ها را به شمول زنان و کودکان گروگان گرفته و با خود به غزه بردند. سخنگوی گروه حماس گفته است که اسرائیلی‌ها در تونل‌های زیرزمینی غزه نگه داشته می‌شوند و این حملات را در پاسخ به بی‌احترامی به مسجد الاقصی و افزایش حملات یهودیان بر فلسطینی‌ها انجام دادند. آدر ریمر باشنده منطقه وضعیت را چنین توضیح داد.
بعد از آنکه برای 7 ساعت در اتاقهای امن‌ماندی نیروهای امنیتی بالاخره رسیدن و از خانه به خانه می رفتن و آنها هر محل را باید پاکسازی می کردن.
انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد حملات حماس را تقبیل کرد و از گروه حماس خواست افراد ملکی را که در حملات گروگان گرفتن سریعا آزاد سازد. او خواهان تلاش های دیپلماسی برای راه حل این معضله شد. قرار است امروز یک شنبه شورای امنیت ملل متحد در یک جلسه اصراری در عقب درهای بسته برای تحلیل وضعیت اسرائیل ملاقات کند.
به نظر برخی تحلیلگران سیاسی، جنگ اسرائیل و حماس رابطه مستقیم با جنگ اوکراین دارد و می تواند قضیه اشغال سرزمین های فلسطین توسط اسرائیل را برجسته کند. حیدر عادل، تحلیلگر سیاسی، تجاوز روسیه به اوکراین را با اشغال سرزمین های فلسطین توسط اسرائیل مقایسه می کند. در این مورد من فوزی احسان با حیدر عادل مصاحبه داشتم که توجهتان را به این مصاحبه جلب میکنم. به نظر شما تفاوت این درگیری بین حماس و اسرائیل با درگیری های قبلی چی بوده؟ با خصومت های قبلی چی بوده؟
عمدترین تفاوت چی است؟
این جنگ کاملا متفاوت است از جنگ‌های قبلی یا از منازعات قبلی در کل اگر بگوییم، به این معنا که مثلا حمله صورت گرفته، بیشتر حمله هوایی بوده، یعنی راکت پراگنی بوده، اقدام زمینی وجود نداشته، با این ابعاد گستردهش نبوده. اما امروز ببینیم که فلسطینی ها با فراشوت یا با وسایلی که به اصطلاح اینا رو به هوا بلند میکنه و داخل خاک اسرائیل میشن، این سابقه نداشته، سرحدات شکستاندن که در گذشته این سابقه نداشته.
شما فکر میکنین که کشورهای منطقه و همچنان جهان از طریق طرح و حمایت حماس در جنگ دخیل باشن؟
100%. بدون پشتیبانی کشورهای منطقه یا دورتر یا نزدیکتر، امکان نداشت که فلسطینی ها بتانند با این آمادگی های بسیار دقیق بتانند در برابر اسرائیل از خود چنین عمل کردن انجام بتن و ثمر برسانند. سلام، مهمات، نقشه ها، نقشه جنگ، اینا همه مطمئنن که از توسط کشورهای دیگه برز اینا تره و شده و اینا به اساس امی پشتیبانی و امی کمک ها دانستن آماده ساختن 7000 راکت این شوخی نیست.
به نظرتون چرا دنی مقطع زمانی کشورها بخواین طرح چونین حمله از طریق حماس به فلسطین بریزن یا اقدام به چونین حمله کنن یا اقدام به کمک به چونین حمله کنن؟
ببینیم چند جهت داره امین مسئله. اولینش مسئله اوکراین است که فشار بسیار زیاد بالای روسا هست، چون سلاح و مهمات بسیار گسترده و وسیع و پیمانه وسیع انتقال شده و اوکراین توسط ناتو و کشورهای غربی و آمریکا، از طرف ازو دیگه انتقال تیارات جنگی F-16 هست که قریب به اوکراین می آید. اینا همه و همه دست به دست هم داده، واضح هست که خواستن در اینجا فشار جنگ از اوکراین کم بکنن و جهان هم متوجه یک بخش دیگی از خاورمیانه بسازن.
پس به حساب فکر میکنین جنگ اسرائیل و فلسطین دوامدار خواهد شد؟ یک جنگ بسیار عاجل نیست که عاجل ختم شود.
خب اگر کشورها مداخله بکنن، مداخله سریع و مستقیم بکنن، طبعا که نتیجه میده و ممکن است که جلو جنگ گرفته شود. اما اگر فلسطینی ها یعنی ازی هم بیشتر آمادگی سلاح و مهمات دارن، دستشان پر است، واضح است که به جنگ ادامه میدن. مسئله دیگه مداخله مستقیم اسرائیل در مسائل عراق است، در مسائل بعضی کشورهای دیگه است که در این اواخر این دسترازی ها از طرف اسرائیل زیاد شده بود.
به نظر شما تأثیرات درگیری بین اسرائیل و فلسطین بر منطقه چی خواهد بود؟ عمدترین تأثیرات چی خواهد بود؟
عمدترین تأثیرات این است که دست باز اسرائیل از این به بعد در منطقه کوتاه میشه. اینا دیگه من مطمئن هستم که بیشتر نمیتونن در این چند کشور را که من قبلا خدمتتون عرض کردم که تجاوز میکرد از زمین نه از هوا، بیشتر اینا بمباردمان میکردن و بعضی کشورها را تهدید میکردن. این تهدید ها دیگه باید کاهش پیدا میکنه بعد از این جنگ و اسرائیلی ها متوجه میشن که موضوع جدی تر از این هست که ما سالهای قبل فکر میکردیم. حالا فلسطینی ها بیشتر متحدتر شدن و صدا بلند کردن و گذشته از او یک چیز دیگه هم هست که مقایسه میشه این اشغال با اشغال اوکراین. از اون لحاظ همین جسارت که فلسطینی ها امروز به دست آوردن و اقدام کردن، هر کشوری که امروز از اسرائیل پشتیبانی بکنه به این معناست که او اینمی جنگ روسیه و اوکراین نفی کرده، یعنی او همش حال است تجاوز است، این همش حال است و تجاوز است. از اون لحاظ من فکر میکنم که یک موقع بسیار اساس فلسطینی ها برای خود انتخاب کردن و بخواین برای جهان نشان بدن که اگر امروز مثلا 40 کشور یا 50 کشور جهان به حمایت و پشتیبانی از اشغال روسیه در اوکراین شروع کردن به حمایت از اوکراینی ها، همین کشورها باید هم بیاین اینجا و اشغال ما را هم حمایت بکنن و ما را نجات بدن از چنگ اسرائیلیا و خاک ما را آزاد بسازن.
وضعیت به دنبال زلزله شدید در ولایت هرات چگونه است؟ برای بررسی وضعیت قربانیان زلزله هرات و روند امدادرسانی، همکارم محمد احمدی با عبدالقیوم افغان، رئیس مؤسسه کمک به افغانستان مقیم هرات صحبت کرده است که با هم میشنویم.
با سپاس از این که شما هم در حالی که از آسیب رسیدگان این زلزله هستین در برنامه حضور پیدا کردین، خسته نباشین. نخست وضعیت مردم اکنون در هرات را گزارش بتین و صحبت بکنین که چی هست و شدت آسیب ها چقدر است.
سلام احمدی صاحب، خدمت شما، همکارای محترم و بیننده های محترم تلویزیون آشنای صدای امریکا. من خود تسلیت میگم، فاجعه بسیار بزرگی که مردم ما امروز با او دست به گریبانن و سبب شهادت وفات هزاران تن از هموطنان عزیز ما شده و بیش از 10,000 مصدوم مجروح شده. باید عرض برسانم که از اولین دقایق متاسفانه وضعیت و قسمی شد که مردم کاملا هراسان و وضعیت نامطلوب و وضعیت غیر نرمال به خود گرفتن. زنان، کودکان، بزرگسالان، همه کسبکاران، کارمندای مؤسسات، ادارات کلن در دقایق اولیه به خاطر شدت زمین لرزه از خانه ها و از آپارتمان ها، محلات کار و زن هویلی ها آمدن، حتی به سرک ها آمدن، به پارک ها آمدن و متاسفانه آن چیزی که سبب دلهوره و نگرانی بیش از حد مردم شد تکان ها و پس لرزه های مکرر بعدی بود که مردم را متاسفانه در وضعیت بسیار دشوار روحی قرار داد و قسمی بود که دیشب در حالی که هوا در هرات سرد شده و گفته میتونم بیش از 95% مردم خانه‌های اصلی را ترک کردن، منازل را ترک کردن و صحراها، باغا و باغچه ها و زمین‌های زراعتی رجوع بردن و در هوای سرد با نوزادان، با زنان و پنج سالان همونجا گزاره کردن و این وضعیت هنوز متاسفانه ادامه داره، مخصوصا بعد که آمار و ارقام قطعی تر شد و روشن شد که این عمق فاجعه بیشتر از چیزی بوده که در لحظات ابتدایی اینا تصور میکرد.
آقای افغان، خب با وجود که هنوز شاید گفته مشخص قبل از وقت است که بگم که چقدر شدت به اصطلاح زلزله بوده، چون رسیدگی به 13 منطقه در یک ولایت شاید کار آسانی نباشه در ظرف مدت کوتاه، اما نیازهای اساسی مردم آسیب دیده فعلا چی هست و روند کمک رسانی فعلا چطور پیش میره؟
تشکر. به واقعیت ابتدا یک چند مشکل رو من میتونم بگم که این پروسه داشته. ابتدا ما متاسفانه اطلاعات لازم و کامل عام مردم در بابت ای که کدام ساحات صدمه دیده، کدام خریجات، کدام ولسوالی ها کی بیشتری نصیب دیده و بیشتر کجا میشه تمرکز کرد، این موردی بود که متاسفانه مردم آگاهی آنچنانی از اون نداشت و کدام تیم تکنیکی هم بعد از این که یادسه رخ داد از چی از جانب کشورهای همسایه و یا تیمای تکنیکی خود حکومت افغانستان در حد نیستن که عاجل دست به کار می شدن و می توانستن تلفات از چیزی که امروز هست، از امروز یعنی لازم و شاید از وست آمار بلند ما می توانستیم رو کاهش می دادیم. لوازم تکنیکی نبود و می توانیم قبل از این ما به چیزی دیگه اشاره کنیم که ضعف متاسفانه خبررسانی بود. ما رسانه های قوی فعال در افغانستان داریم و مخصوصا در جنوب غرب، ولی اینها هم نتونستن متاسفانه ساعت دوتر تشخیص بدن و این که مثلا در یک ولسوالی بیش از 30 قریه که 13 قریه از اون آسیب جدی دیده و از یک قریه میتونیم بگیم که در حالی که 185 فامیل در روز زندگی میکرده شاید بین 2 تا 5 نفر از اون زنده مونده که این به نام قریه سیاهاب است. پس در حالی که کلا مردم یک قریه در یک ولسوالی زیر خاک دفن میشن تا چندین ساعت کسی را نمیفهمه، در حالی که خب ما این را نادیده نمیتونیم بگیریم که ما ساعت بعد از رویداد چرخبال ها یا هلیکوپتر های حکومتی رفت آمد شد بین سایه زلزله زده، جایی که گفته میشد چند به اساس ارتباطات اطلاعاتی که مردم دادن این ساحات تشخیص شد، رفت آمد حکومتی ها بود، اما تیمای تکنیکی نظامی ها در افغانستان مخصوصا امارات اسلامی من فکر نمی کنم اینا مهارت برای نجات
آقای افغان بازم از چون فرصت کم با چون فرصت کم هست، نقش نادهای امدادرسان بین المللی در این وضعیت با موجود تحریم هایی که بر حکومت طالبان هست چی هست؟ آیا اونا هم شما اطلاع دارین سهم گرفتن؟ مسئله که شما کار میکنین اونا وضعیت امدادرسانی را چی دارن؟
شکر، گرچه مؤسسه ما یک مؤسسه داخلی هست، ما هم به سهم خود فعالیت های ارخاد داشتیم و داریم، آغاز کردیم، در میتینگ ها ما اشتراک داشتم، آنچه ما در جریانم کمیته مبارزه با حوادث تحت ریاست والی ولایت هرات دایر شده و همچنین اوچا مؤسسات ملی و بین المللی مخصوصا ایجنسی های ملل متحده در فراخوان و هماهنگی های لازم صورت میگیره. ما قبل از او میخوایم از مردم تشکری داشته باشم که حضور مردم برای کمک به رسیده ها و زلزله زده ها فوق العاده های اهمیت است و مردم نشان دادن که یعنی بیشتر از حتی مؤسسات بین المللی در وهله اول به کمک زلزله ها بشتا.
و مقام های حکومت طالبان امروز یک شنبه به خبرنگاران گفتند که شمار جانباختگان ناشی از وقوع چندین زلزله در هرات به بیشتر از 2000 نفر رسیده و تعداد مجروحی نیز بیشتر از 9000 نفر گزارش شده است. شرح گزارش اسوشیتد پرس را همکارم نجیبه خلیل پیشکش می کند.
ملا جانان سائق سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان به رویترز گفت که ارقام تلفات ناشی از این زلزله ها در 13 قریه ولایت هرات تا کنون به 2053 نفر رسیده و حدود 1329 خانه آسیب دیده یا ویران شده است. او گفت
یه ددیق پیشی لعمل تر او سپوری در لمرانیش میره لمخی هیچ مست رسیده دی لبد مرغه په ډیر لاسو کلیو نایاب رافی کرنیل وردکی پنجاب سربلند کاشتہ کاشکال سیااب اوزلک بوتان غاری مشک نوآباد چشمه غور او نایاب کې 2350 کسان شهیدان او 9240 کسان ټپیان شوی دي.
مقام های محلی ولایت هرات امروز یک شنبه گفتند که عملیات نجات افراد گیر مانده در زیر آوار منازلی که در اثر زلزله در ولسوالی زندجان این ولایت ویران شده است جریان دارد. عده ای از باشندگان ولایت هرات چشم دیدشان را چنین بیان می دارند.
دیدم که تمام اتاق از این طرف به اون طرف شدن، زمانی که از اتاقم بیرون شدم پیش از یک چبلک یه پای اینا رو بکشم به زمین افتیدم، زمین افتیدم پای ما مردو آگاه شده اگه دیگه تلفون ما مصفه میره شد خلاصه خیلی حالت وحشتناک بود دیگه، تمام مریض و پایواز تمام در حال گریزان دیگه اشرفخانه خود کشتن خلا نم در روز اشرفخانه مسدوده به خاطر از اینکه وحشت ببینی مریض و پایواز و پرسنل هیچ کس داخل شده نمیتونه فعلا کنوز شده تیزی هم مشخص نیستی که آیا بعد ازی هم پس لرزه دارن.
همه گریان میکردم فقط صدا میکردم میگفتم الله اکبر، خلاصه همگی ترسیده بودم، همگی حتی کاش با پای اینا نبود بیرون شده بودم، چادر نماز نداشتم، بعضی ها که اصلا مریض ها رو بیرون کردم، کلن هرچی مریض بود به بستر پرته بود همون رو همه رو بیرون کرده بودم.
من آخر سیمف بودم، استاد دای درس میداد، باست نگه داشت بدر یک دن دیدیم استاد خور بزد به دم کلن سیم بیار اختم آخرین نفر هستیم که بیرو شد می بودم.
روز شنبه زلزله با شدت 6.3 به مقیاس ریکتر در هرات با وقوع پیوست که بر اساس گزارش ها دست کم 8 پس لرزه آن علاوه بر ولایت هرات در ولایات بادغیس، فرا و هلمند نیز احساس شده است. جمعیت هلال احمر افغانستان گفته است که بر علاوه فرستادن کارکنان و داوطلبان تیم‌های سیار را نیز برای تداوی مجروحان به ولسوالی زندجان فرستاده و مراکز صحی را در ساحه ایجاد کرده است. به همین ترتیب دفتر هم آهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا گفت که وزارت دولت برای مبارزه با حوادث حکومت طالبان در محل با هم آهنگی ریاست ولایتی این دفتر، ریاست مهاجرین و دفتر والی هرات در عملیات نجات مشارکت دارند.
آنچی را اکنون می شنوید تفسیری است که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
در دومین دوشنبه ماه اکتبر بسیاری در ایالات متحده سفر بحری اروپایی ها به رهبری کریسف کولمبوس را گرامی می دارند. در 12 اکتبر سال 1492 3 کشتی تحت فرمان او در مجمع الجزایر امروزی باهاما لنگر انداختند و ادعای مالکیت این بخش از کره زمین را برای اسپانیا نمودند. هدف از این سفر یافتن مسیر کوتاه‌تر و ایمنتر به شرق دور بود و بدین ترتیب سفر طولانی در اطراف افریقا حذف شد. چون این مسیر کوتاه برای کشور شاهی اسپانیا که جسورانه‌ترین و مهمترین سفر تاریخی بود از ارزش بالای اقتصادی برخوردار بود. با وجود اینکه کولومبوس سفر خود را از طرف اسپانیا انجام داد، اما چون خود وی یک ایتالیایی از جنوا بود، به همین دلیل روز کولومبوس به عنوان جشن مردم ایتالیایی تبار و دستاوردهای آنها شناخته شد. اما همه از گرفتن جشن کولومبوس و سفر اکتشافی بحری او خوشحال نبودند، زیرا به صورت با هجوم فاتحان و استعمارگران اروپایی همراه شد و این امر باعث فاجعه برای جمعیت بومی این سرزمین گردید. کولومبوس، مردانش و بسیاری از کسانی که راه آنها را دنبال کردند با مردم محلی وحشیانه رفتار نمودند، آنها را برده و استثمار کردند و ناگهانه آنها را به بیماری های اروپایی مبتلا کردند که هیچ مسئولیت نسبت به آنها نداشتند. زمانی که اروپایی ها در قاره امریکا مستقر شدند، این الگو در جاهای دیگر نیز تکرار شد. بنابراین در حالی که امروزه بسیاری از مردم به ویژه آنهایی که ایتالیایی تبارند روز کولومبوس را در دومین دوشنبه ماه اکتبر جشن میگیرند، از سوی هم 26 ایالت، شهرها و سازمانهای متعدد در سراسر کشور جشن متضاد برگزار میکنند. روز مردمان بومی. این دوگانگی حتی تا قصر سفید میرسد. سال گذشته رئیس جمهور بایدن 2 اعلامیه تعطیلات صادر کرد. اولین مورد برای روز کولومبوس بود که در آن او خاطر نشان کرد سفر کولومبوس الهام بخش بسیاری از افراد دیگر بود که آن را دنبال کنند و در نهایت به تأسیس امریکا کمک کرد که راه گشود برای مهاجران در سراسر جهان بود. در بیانیه دومی بیان داشت در روز مردم بومی ما با حاکمیت انعطاف پذیری و کمک‌های عظیمی که بومیان امریکا به جهان کرده اند احترام می‌گذاریم. در روز مردم بومی ما می‌دانیم برخی از کسانی که خود را امریکایی می‌نامند از نوادگان مردمی هستند که هزاران سال در این قاره زندگی کرده اند. دیگران آمدند یا از نسل کسانی که آمدند از فرهنگ‌های مختلف و از سراسر جهان به دنبال زندگی بهتر هستند و همه آنها به آنچه امروز هستیم کمک کردند.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نمود.
داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد.